أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اجمعین. خب ما سه تا اشکال بر اشکالات استصحاب عدم نسخ رو بیان کردیم و جواب دادیم. یک اشکال چهارم میمونده. این اشکال چهارم اختصاص داره به استصحاب عدم نسخ احکام شرایع سابقه. خب برخی از احکام در شرایع سابقه بوده، در شریعت حضرت موسی، در شریعت حضرت عیسی. میخوایم ببینیم که آیا ما در شریعت اسلام اگر دلیلی بر نسخ این حکم نداریم، شک داریم، آیا میتونیم استصحاب بکنیم؟ میتونیم استصحاب بکنیم این حکم شریعت سابق رو، بگیم در شریعت اسلام هم وجود داره یا اسلام هم وجود داره یا وجود نداره؟ برخی از احکام شرایع سابقه در قرآن آمده. خب این حکم قرآنی که در قرآن نسبت به شریعت سابقه بیان شده، ما شک میکنیم در اسلام هم هست یا در اسلام نیست؟ اگر دلیل بر خلاف نداشتیم چیکار بکنیم؟ استصحاب بکنیم. اینجا گفتن یک اشکالی هست نسبت به این استصحاب. پس این اشکال فقط مال همین استصحاب احکام شرایع سابقه. اشکال چیه؟ گفتن ما اعتقادمون اینه که وقتی اسلام اومده، اسلام اومده ادیان آسمانی رو چیکار کرده؟ نسخ کرده. معروف اینه که اسلام ناسخ بقیه ادیان. وقتی اسلام اومده دیگه شریعت حضرت موسی و حضرت عیسی دیگه نسخ شده. پس دیگه وقتی ما میدونیم که با آمدن اسلام شرایع و ادیان آسمانی قبلی نسخ شده، دیگه جای استصحاب احکام شرایع سابقه وجود نداره. خب از این اشکال یک جواب دادن که نه، اینطوری نیست که اسلام که آمده باشه همه ادیان گذشته رو نسخ کرده باشه. ما اعتقادمون اینه که اسلام مکمل و متمم ادیان سابقه بوده، نه اینکه کل احکام ادیان سابقه رو اسلام چیکار کرده باشه؟ نسخ کرده باشه. پس خیلی از احکام مشترک بین همه ادیان آسمانی بوده. کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، ادیان گذشته نماز داشتن، روزه داشتن، زکات داشتن. اسلام اومده چیکار کرده؟ تکمیل کرده ادیان گذشته رو. پس این چنین نیست که اسلام اومده باشه ادیان گذشته رو کاملا نسخ کرده باشه همه احکامشون رو. نه، اسلام اومده احکام ادیان گذشته رو گرفته، کامل کرده، بعضیاشو عرضم دوش ما که نسخ کرده، گفته اینا نباشن، بعدیش هستن، کامل کرده. پس اسلام متمم و مکمل ادیان گذشته بوده، ناسخ همه ادیان گذشته نبود. حالا با این روی کرد که اسلام برخی از احکام ادیان سابقه رو نسخ کرده، بعدیش رو امضا کرده. پس برخی از احکام در ادیان گذشته بوده، اسلام امضا کرده، گفته تو اسلام هم باشه. برخی از احکام ادیان گذشته رو اسلام چیکار کرده؟ نسخ کرده. با این روی کرده و با این نگاه استصحاب عدم نسخ جاری میشه یا جاری نمیشه؟ گفتن ها، با این روی کردم استصحاب عدم نسخ مشکل داره. اشکالش چیه؟ که با وجود علم اجمالی، در اطراف علم اجمالی اصول جریان پیدا نمیکنه. ما در مباحث احتیاط خوندیم در اطراف علم اجمالی اصل ترخیصی جریان پیدا نمیکنه. شما اگر علم اجمالی داری، کردین 10 تا ظرف نجسه، در اطراف علم اجمالی اساس و طهاره دیگه جاری نمیشه، چون در یکی جاری بشه در دیگری جاری نشه، ترجیح بلا مرجح. در همه جاری بشه میشه مخالفت با علم اجمالی. لذا معروف اینه که در اطراف علم اجمالی اصول جاری نمیشه. در محل بحث ما هم میشه اطراف علم اجمالی. چرا؟ چون وقتی من علم اجمالی دارم که با آمدن اسلام خیلی از احکام شرایع گذشته چی شده؟ نسخ شده. حالا یک حکمیه، این حکم من نمیدونم که از احکامیه که نسخ شده یا از احکامیه که نسخ نشده. خب با وجود این که من علم اجمالی دارم خیلی از احکام شرایع گذشته نسخ شده، احتمال داره این حکمم از همون احکام نسخ شده باشه، بشه از اطراف علم اجمالی. وقتی از اطراف علم اجمالی شد، دیگه استصحاب عدم نسخ در این جاری نمیشه، چون این حکمی که من شک دارم که نسخ شده یا نسخ نشده، خودش میشه یکی از اطراف علم اجمالی. کدوم علم اجمالی؟ علم اجمالی که خیلی از احکام شرایع سابقه چی شده؟ نسخ شده. پس با این که این حکمی که من شک دارم، مثلا اجاره به مجهول در شریعت اسلام جایز یا جایز نیست، این شاید از همون احکامی باشه که در اسلام نسخ شده باشه. لذا با وجود علم اجمالی دیگه عرضم به حضور شما که نمیتونم اصل عدم نسخ رو نسبت به این حکم جاری بکنم. خب این اشکالی که شده، پس چرا استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه جاری نمیشه؟ چون ما علم اجمالی داریم که خیلی از احکام شرایع سابقه نسخ شده. احتمال میدیم این مورد مشکوک ما هم از کدوم احکام باشه؟ از اون احکامی باشه که نسخ شده باشه. خب بعد این اشکال جواب دادن، گفتن بله تا زمانی که علم اجمالی باشه با وجود علم اجمالی نمیشه اصل عدم نسخ رو چیکار کنیم جریان بدیم، اما اگه علم اجمالی رو منحل بکنیم بگیم ما رفتیم گشتیم تتبع کردیم تحقیق کردیم علم پیدا کردیم که کدوم یکی از احکام شرایع سابقه در اسلام چی شده؟ نسخ شده. وقتی علم تفصیلی به نسخ پیدا کردیم نسبت به بقیه شبهات میشه شک چی دیگه؟ بدبی. این اشکال خیلی جاها مطرح میشه، میگن ما یک علم اجمالی کبیر داریم ولی اجمالی کبیرمون منحل میشود به علم تفصیلی به بعضی از اطراف و شک بدبی نسبت به اطراف دیگر. پس ما گرچه علم اجمالی داریم مثلا 100 تا از احکام شرایع سابقه نسخ شده، خب ما سراغ روایاتمون که میریم پیدا میکنیم که کدوم یکی از احکام شرایع سابقه چی شده؟ نسخ شده. ائمه گفتن این احکام در زمان حضرت موسی بوده ولی اسلام چیکار کرده اینا رو نسخ کرده. خب اون مقداری که در روایات بیان شده علم پیدا میکنیم که این احکام نسخ شده، ولی یک حکمی هست که در روایات نسبت به اون موضوع صحبتی نشده، دو شک میکنیم که این حکم نسخ شده یا نسخ نشده، استصحاب عدم نسخ اونجا جاری میشه. پس علم اجمالی تا زمانی که منحل نشه نمیشه در اطرافش اصل جریان داد، ولی اگر ما قائل به انحلال علم اجمالی بشیم با انحلال علم اجمالی دیگه جریان اصل عدم نفس مشکلی نداره. خب این اشکال رو مرحوم نائینی مرحوم آخون در کفایه جواب دادن. حالا جوابش همینه که بعد از انحلال دیگه جریان استصحاب عدم نفس مانعی نداره. مثلا مرحوم نائینی در فوائد فرمودن ان العلم الاجمالی به نسخ جملت من الاحکام التي كانت في الشرايع السابقه ينحل. این علم اجمالی منحل میشه. منحل میشه به چی؟ به ظفر به مقدار من الاحکام المنسوخه التي يمكن انطباق المعلوم بالاجمال عليها. منحل میشود با پیدا کردن مقداری از احکامی که در شرایع سابقه بودن و در اسلام نسخ شدن. پس ما علم تفصیلی پیدا میکنیم که این احکام 100 تا حکم نسخ شدن، بعد نسبت به بقیه احکامی که شک داریم شک میشه شک بدوی دیگه، چون علم اجمالی منحل شد به علم تفصیلی به بعضی از احکام و شک بدبی نسبت به احکام دیگر. نسبت به اون احکامی که شک داره میشه شک بدبی، اونجا دیگه اصل عدم نفس بلا مداهم چی میشه؟ جاری میشه. فل اقوا مرحوم نائینی میفرمایند انه لا مانع من جریان الاصل به نسبت الى احکام شرایع سابقه عند الشك في نسخ. پس یکی از احکام شرایع سابقه اگر ما شک داشتیم که نسخ شده یا نسخ نشده استصحاب عدم نسخ چی میشه؟ جاری میشه. به چه شرطی؟ به شرطی که از احکامی نباشه که دلیل داشته باشیم بر نسخش. اگر شک داشته باشیم دلیل بر خلاف نباشه میتونیم استصحاب بکنیم بقای احکام شرایع سابقه رو. خب چند جلسه ما داریم بحث میکنیم استصحاب عدم نسخ، که استصحاب عدم نسخ چه در شریعت ما چه در شرایع گذشته جاری میشه یا جاری نمیشه. خب بحث اصولی بحثیه که باید ثمره داشته باشه. اصلا ما مثالی هم داریم برای عدم نسخ، برای احکام شرایع سابقه، برای اینکه بحث ما تطبیقی بشه و ثمره فقهی داشته باشه. بله میگیم مثالهایی ما داریم که اینا مثال باشه برای استصحاب عدم نسخ، که اشکال نکنیم به ما استصحاب عدم نسخ یک امر فرضی تقدیری اصلا مثال خارجی نداره، نه مثال خارجی هم داره. خب ما چند تا مثال عرض میکنیم از مثالهای قرآنی. خب مثال اول در قضیه حضرت موسی و جناب حضرت شعیب علی نبینا و آله و علیهم السلام، وقتی حضرت موسی به مدین آمد قرآن کریم میفرماید حضرت شعیب به حضرت موسی چی فرمود؟ قال انی اريد ان انكحک احدى ابنتی هاتین علی ان تعجرنی ثمانی حجج فان اتممت عشرا فمن عندك و ما اريد ان اشق عليك. در این آیه شریفه قرآن میگه خودش چند تا حکم فقهی وجود داره که این احکام فقهیه برخلاف احکام فقه اسلامیه. ما شک میکنیم این احکام فقهیه رو همش هنوز میشه بهش عمل کرد یا نمیشه عمل کرد. خب کدوم احکام فقهی در همین یک آیه وجود داره؟ میگن 5 تا حکم وجود داره. حکم اول گفتن در عقد نکاح تعیین دختر منکوه لازم نیست، یکی دو تا دختر داره، چی میگه؟ میگه من یکی از دخترام رو به عقد تو در میارم. پس در نکاح مشخص بودن زن منکوه لازم نیست. چرا؟ چون قرآن میگه حضرت شعیب به حضرت موسی چی فرمود؟ انی اريد انكحك احدى ابنتي. آیا چه عقد نکاح جایز یا جایز نیست که یکی از دو تا دختر رو من به عقد شما
در میارم؟
خب میگه من شما این کار برای من انجام بده، داره خبر میده از این قضیه ازدواج. میگه حضرت شعیب به حضرت موسی کیو به ازدواج در آورد؟ یکی از دو دختراش. پس این یعنی چی؟ در عقد نکاح تعیین لازم نیستش، چون ما همین مقدار برای ما گزارش شده دیگه. این یک حکم. حکم دوم چیه؟ در تعیین نکاح تعیین مهریه لازم نیست معین باشه، مرددن باشه اشکال. چرا اینجا مردد مهریه؟ میگه یا 8 سال برای من کار کن، حجج یعنی سال، یا 10 سال. چون 8 سال یا 10 سال برای من کار کن، من یکی از دخترامو بهت ترویج میکنم. پس مهریه هم اینجا مبهم بوده، یا 8 سال بوده یا 10 سال. پس صداق و مهریه مردد هم اشکال نداره. حکم سوم، گفتن لازم نیست تازه صداق رو مهریه رو به دختر تملیک کنه، به پدر دخترم تملیک بکنه. چون حضرت موسی برای کی قرار شد کار بکنه؟ برای حضرت شعیب. پس به دخترها منفعتی مستقیما نمیرسه. پس حضرت شعیب یکی از دو تا دختراشو به ازدواج حضرت موسی در میاره، مهریش 8 سال یا 10 سال کار کردنه. کار کردنم برای کی؟ برای پدره. پس اینم یک حکم. حکم چهارم، اصلا ما در فقه یک بحثی داریم که مهریه بر عین خارجی باشه یا میتونه فعلا باشه. عین خارجی یعنی مال باشه، مهریه سکه باشه، پول باشه، طلا باشه، نقره باشه، یا نه افعال خارجی هم میتونه مهریه باشه. گفتم به استناد به این آیه و حکمی، گفتم به استناد به این آیه و حکمی که در شریعت حضرت موسی بوده، میگه مهریه میتونه فعل خارجی هم باشه. یعنی کار کردن میتونه چی باشه؟ مهریه باشه. میگه یک سال برای من کار کنی میشه مهریه همسر. خب پس اینم حکم چهارم. حکم پنجم، تو کتاب اجاره یک بحثی فقها مطرح میکنن که اصلا انسان خودش میتونه اجیر کنه، اجاره کنه. قبل از اینکه کسی درخواست بکنه چیت باشه، انسان خودش اجیر کسی دیگه بکنه، اجاره خودش. بعد اختلافی، بعد گفتن انسان نمیتونه انسان خودش رو اجیر بکنه فی حد نفسه. اما بعد گفتن چرا میشه؟ به همین آیه استناد کردن، گفتن حضرت موسی خودش چیکار کرد؟ اجیر کرد و این مالیت داره، و چون که مالیت داره ازا تونسته مهریه هم واقع بشه. پس اجیر کردن انسان خودش رو اشکالی نداره. پس این 5 تا حکمی که در این قضیه حضرت موسی و حضرت شعیب هست، در اسلام شک داریم که این احکام نسخ شده یا نسخ نشده. اگه دلیل بر خلاف نداشته باشیم، گفتم میتونیم چیکار بکنیم؟ استصحاب عدم نسخ بکنیم، بگیم مهریه مردد اشکال نداره، نکاح مردد اشکال نداره، مهریه میتونه فعل خارجی باشه، مهریه میتونه به ولی تملیک بشه. اینا احکامیه که گفتم میتونیم استصحاب بکنیم اگر دلیل برخلاف وجود نداشته باشه. از بنی اسرائیل قرآن حکایت میکند و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین والانف بالانف والاذن بالاذن والسن بالسن. خب تو بحث قصاصه، کسی کسی رو بکشه، قصاصش کشتن خودش. کسی چشم دیگری رو کور بکنه، قصاصش چشمه. کسی بینی دیگری رو جراحت وارد بکنه، قصاصش خود بینی هست. خب این بحث قصاصه. خب اینجا یک بحثی مطرح شده در فقه که کسی یک چشم دیگری رو کور کرد، خب دیگری هم میتونه یک چشم دیگری رو چیکار بکنه؟ به مقتضای این آیه کور بکنه، چشم در مقابل چشم. حالا کسی یک چشم، کسی که دو چشمیه کور کرد، این شخص خودش یک چشم داره اصلا، اون شخص دیگر هم میتونه یک چشم دیگری رو بگیره که کلن کور بشه دیگه، یا نه؟ پس کسی که یک چشمی از انسانی که دو تا چشم سالم داره رو کور بکنه، حالا اون انسانی که یک چشمش کور شده میتونه از جاره و ضارب که یک چشم بیشتر نداره همون چشم دیگرش هم بگیره که کلن کور بشه، یا نه؟ اینجا نه. عرضم بود رو شما که آیا ادله قصاص پیاده میشه یا پیاده؟ چون این شخص اولی که دومی کلن کور نکرد، یک چشمشو گرفت، ولی دومی اگر یک چشم اینو بگیره کلن این شخص کور میشه چون یک چشم بیشتر نداره. اینجا بعد گفتن ما به اطلاق همین قضیه در شریعت حدت موسی استناد میکنیم که در شریعت حدت موسی چی بوده؟ العینو بالعین مطلقا. مطلقا یعنی چی؟ چه شخص یک چشم داشته؟ العینو بالعین. چه شخص دو تا چشم داشته؟ العینو بالعین. ما به این حکم در شریعت حضرت موسی استناد میکنیم، میگیم در شریعت ما هم این حکم هست. یعنی اگه کسی چشم دیگری را کور کرد، چه اون شخص یک چشم داشته باشه چه دو چشم داشته باشه، دیگری میتونه چشم او رو چیکار بکنه؟ کور بکنه. پس بعضیا استصحاب عدم نفخ رو در اینجا چیکار کردن؟ جریان دادن. پس اینم مثال دوم. مثال سوم چی؟ بعضی ها اینجا میگن نه دیگه، چون اون شخص قوه رو از بین نبرده که کور کرده باشه، اینجا میگن تبدیل به دیه میشه. دومی فقط میتونه دیه بگه، نمیتونه دیگری رو کلن کور بکنه. ولی بعضی ها میگن ما به اطلاق آیه توسط میکنه، میگیم در حضرت موسی این حکم بوده، الان هم استصحاب میکنیم. ولی تو فقه ما میگن نه، اینجا باید تساوی باشه، اینجاشون تساوی نیستش، دومی نمیتونه قصاص بکنه. صرف تبدیل به دیه میشه. خب مثال سوم، تو جریان حضرت مریم و حضرت یونس اومده که ما قرعه داریم یا نداریم؟ قرعه انداختن. خب ما روایت داریم القرعه لکل امر مشکل. مثلا روایتش کجا اومده القرعه لکل امر مشکل؟ تو فقه کجا اومده؟ روایتش فقط تو گوسفند متوه هستش دیگه. یه روایت داره القرعه لکل امر مشکل تو گوسفند موتوه که قرعه بندازی مشخص نشه کدوم گوسفند رو بذاریم کنار. منتها همون روایت هم ضعف سندی داره. روایت قرعه پس ضعف سندی داره، اونم تازه مال موعد خاص. لذا دلیل معتبری ما بر قرعه نداریم. ولی میگم ما در دو جای قرآن دلیل بر قرعه داریم که در عهد شرایع سابقه قرعه بوده، لذا همون رو استصحاب میکنیم، استصحاب احکام شرایع سابقه، و میگیم اون احکام نسخ نشد. کجا قرعه هست در قرآن؟ در دو جا، یکی در قضیه کفالت حضرت مریم. در قضیه کفالت حضرت مریم علمای یهود گفتن که کی کفیل حضرت مریم بشه؟ گفتن قرعه بیاندازی برای کفالت حضرت مریم، قرعه انداختن. لذا بگیم قرعه در اون شریعت مشروعیت داشته، الان در شریعت اسلام هم قرعه مشروعیت داره. چه اون روایت القرعه لکل امر مشکل رو قبول داشته باشیم نداشته باشیم، ما استصحاب میکنیم احکام شرایع داشته باشیم نداشته باشیم، ما استصحاب میکنیم احکام شرایع سابقه رو. قرآن کریم میفرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم ذالک من انباء الغیب نوحیها الیک و ما کنت لدیهم اذ یلقون اقلامهم. قرعه انداختن که ایهم یکفل مریم، کدومشون کفالت حضرت مریم رو به عهده بگیرن. پس برای کفالت حضرت مریم قرعه انداختن، قرآن یاد میکنه بعد مشروعیت داشته در شریعت سابقه. دیگه کجا قرعه انداختن؟ در قضیه حضرت یونس. سوره صافات میگه فصاحهم فکان من المدحزین، که حضرت یونس به قرعه اونا راضی شد. خب جریان معروفه دیگه، چی شد؟ گفتن کشتی سنگینه داره قشه، یکی رو باید بندازیم پایین که کشتی غرق نشه. گفتن کیو بندازیم؟ قرعه بندازیم. اینا قرعه انداختن، قرعه به نام حضرت یونس افتاد. حضرت یونس قرآن میگه راضی شد. فصاحهم اونا قرعه انداختن فکان من المدحزین، حضرت یونس بعد اردم بود شما غرق شد و به اصطلاح دیگه نهنگ حضرت و بلعید و دیگه اون داستانا پیش اومد. پس آ قرعه برای امور مجهول به کل امر مشتبه در شرایع سابقه بوده، شک میکنیم در اسلام مشروعیت داره یا نداره، استصحاب میکنیم احکام شرایع سابقه رو. پس اینم یک مثال دیگه برای استصحاب عدم نسخ شرایع سابقه. مثال چهارم در قضیه حضرت ایوب و همسرش آمده که با این که حضرت ایوب استوانه صبر بود، که یکی از صابران و شاکران عالم رو قرآن کریم حضرت ایوب معرفی میکنه، ولی یک جا داره که حضرت ایوب نتونست ایذا و اذیت همسرش رو تحمل بکنه، قسم خورد که چون که همسرم با این کارو کرده من 100 ضربه تازیانه بدنم همسرم. پس قسم خورد
به تادیانه زدن همسرش، اونم 100 ضربه. بعدن حضرت ایوب پشیمون شد، گفت چه کار اشتباهی کردم، تادیانه نمیدانم. از یک طرف هم قسم خورده بود. اینجا قرآن عردم بود شما حکایت میکنه که این چنین خلاصه جبرائیل به حضرت ایوب آموزش داد، به جای 100 ضربه چیکار بکن؟ زقس عردم دو شما که به خود بیده که زقسن، یک چوب 100 پره به اصطلاح بردار، یک بار بزن، همون کفایت میکنه به هنس ندر، هنس قسم به اصطلاح نشده. خود بیده که زقسن فضر بهی ولا تحنس انا وجدناه صابرن نعم العبد انه عواب. پس یک تازیانه تو بدن با یک چوبی که به اصطلاح 100 پر داشته باشه، همین کفایت میکنه. خب اینجا علمای اهل سنت رفتن سراغ این در کتاب حدود که چکار بکنیم کلن بگیم کسی که چکار بکنیم کلن بگیم کسی که طاقت تازیانه رو نداره، مثلا زنیه مریضه یا طاقت تازیانه رو نداره، یا مردیه که بیمار طاقت تازیانه رو نداره، ما به همین روش عمل بکنیم. به جای سر درب تازیانه چکار بکنیم؟ یک تازیانه ستایی بهش بزنیم، بگیم حد اجرا شده دیگه. پس گفتن ما اینو چیکار میکنیم؟ استصحاب میکنیم حکم شرایع سابقه. در زمان حضرت ایوب چه این حکمی بوده که اگه کسی تازیانه طاقت نداره، یک تازیانه ستایی بهش داده بشه کفایت میکنه. لذا ما اینو در فقه استصحاب میکنیم، میگیم کسی که حد به گردنش آمد، ولی میدونیم طاقت دادن برای استصحاب شرایع سابقه. پس ما مثال‌های متعدد قرآنی داریم که میشه احکام شرایع سابقه رو اگر دلیل برخلاف نداشته باشیم استصحاب بکنیم. نتیجه بحث بس چی شد در تنبیه چهارم؟ اگر نوبت به استصحاب عدم نسخ رسید، یعنی چه، اگر اطلاق نداشتیم، عموم نداشتیم که ثابت بکنه حکم در همه زمان ها هست و این حکم نسخ نشده، اگر اطلاق نداشتیم نوبت به اصل عملی رسید، میتونیم استصحاب عدم نسخ رو جریان بدیم. اگر نوبت رسید استصحاب عدم نسخ جریان پیدا میکنه و از اشکال تعدد موضوع هم ما چیکار کردیم؟ جواب دادیم، گفتیم نه، موضوع عوض نمیشه، موضوع طبیعی مکلفه، حالت عوض میشه، لذا استصحاب عدم نسخ ارکانش تمامه. و اگر نوبت بهش رسید بعد دلیل اجتهادی، بعد فقدان دلیل اجتهادی، استصحاب عدم محذوری نداره. و بحث ما در تنبیه چهارم هم تموم شد. انشاءالله تنبیه پنجم رو بعد از تعطیلات انشاءالله مطرح خواهیم کرد. خب در آستانه ماه مبارک رمضان هستیم. اللهم ان لم تكن غفرت لنا فيما مضى من شعبان فاغفر لنا فيما بقي من هو شهر دعيتم فيه الى ضيافه الله. ماه رمضان ماهیه که همه ما به مهمانی خداوند متعال دعوت شدیم. ماه رمضان ماهیه که امیرالمومنین علیه السلام فرمود ان ابواب السماء تفتح في اول ليله من شهر رمضان ولا تغلق الى اخر ليله من. درهای آسمان شب اول ماه مبارک رمضان باز میشه و تا آخر ماه مبارک رمضان درهای رحمت الهی بسته نخواهد شد. ماه رمضان ماهیه که پیامبر گرامی اسلام فرمود هو شهر المغفره ماهیه که تنها ماهیه که خداوند متعال نام او رو در قرآن برده، شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن هدا للناس و بینات من الهدى والفرقان. و در کرامت و عظمت ماه مبارک رمضان هر چه گفته بشود زبان الکنف. امیدواریم خداوند متعال به همه ما توفیق بندگی و عبادت در این ماه رو به ما عطا بکنه که امام سجاد علیه السلام فرمود هیچ تاجری در دنیا به اندازه بنده‌ای که از ماه مبارک رمضان استفاده کرده باشه سود نبرده. انشاءالله خداوند متعال ما رو جز این تجاری قرار بده که از ماه رمضان سود و منفعت عایدمون بشه. سر سفره بهشتی در ماه مبارک رمضان ما مهمان شدیم، چون معروفه دیگه، اصحاب و حواریون حضرت عیسی به حضرت عیسی گفتن که برای ما غذا و مائده بهشتی بیار. از خدا بخواه که خدا برای ما حواریون تو غذای بهشتی بیاره. دیگه در سوره مبارکه مائده قدیش معروفه دیگه، قال عیسی ابن مریم اللهم ربنا انزل علینا مائده من السما تكون لنا عیدا لاولنا و آخرنا و آیه منک وارزقنا و انت خیر الرازقین، که یک بار حضرت عیسی مائده بهشتی آورد برای حواریونش که قرآن هم ازش حکایت میکنه. حالا نقل شده که به پیام میکنه، حالا نقل شده که به پیامبر اکرم هم اصحاب گفتن همونطوری که حضرت عیسی برای حواریون و اصحابش مائده و غذای بهشتی آورد، شما هم برای ما اصحاب مسلمان ها مائده بهشتی بگین خدا بیاره. پیامبر درخواست کرد از حضرت جبرئیل که برای اصحاب مسلمان ها مائده بهشتی بیاریم. پیام از جانب خداوند متعال آمد، حضرت جبرئیل به پیامبر عرضه داشت که یا رسول الله، خدا می‌فرماید که من برای امت تو هر سال سفره بهشتی رمضان رو پهن کردم. ماه مبارک رمضان سفره بهشتی برای مسلمان‌ها پهن شده. یکی خصائص امت ما، امت اسلام، همین ماه مبارک رمضانه که به پیامبر اکرم عطا شده و سفره بهشتی برای مسلمان‌ها پهن شده. باز در روایت دیگه داریم آقا امیرالمومنین فرمودن لو یعلم العبد ما فی رمضان یود ان یکون رمضان السنه، اگر بنده میدونست چقدر عظمت داره ماه مبارک رمضان، آرزو میکرد که کل سال ماه مبارک رمضان باشه. انشاءالله امیدواریم که اولا خدا توفیق عبادت، توفیق بندگی، توفیق استفاده از تک تک لحظات و ساعات و لیالی ماه مبارک رمضان رو به همه ما عطا بکنه و همچنین توفیق بده که در راه رضایت حضرت ولی عهد ارواحنا له الفدا، در راه تبلیغ دین، در راه تبلیغ معارف اهل بیت در این ماه مبارک رمضان، هر کسی هر چی از دستش برمیاد، هر کاری از دستش در میاد، که بالاخره یک حدیثی، یک روایتی، یک حکمی، یک احکامی بتونه به دیگران بیان بکنه، انشالله هر کاری از دستمون برمیاد بتونیم در این ماه مبارک رمضان انجام بدیم، به وظیفه‌مون عمل بکنیم، که این انشالله باقیات و صالحات انشالله برای ما خواهد موند به برکت صلوات و